بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. محضر دوستان، یه جنبندی خوبی رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه داشتند. تماسه قطع کرد، عرایزم رو از خواهی میکنم. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه جنبندی که کردن این شد که با فرض وجود علم اجمالی احتیاط باید صورت بگیره، مگر مواردی که خود ما طبق قواعد گفتیم علم اجمالی منجز تکلیف نیست، مثل جایی که همه اطراف محله، مثل که شبه محصوره نباشه یا محصوره باشه و همه افراد شبه محل ابتلا نباشه، و یا اینکه در برخی از اطراف شبه اماره باشه. دوستان عنایت دارن، حتی این مورد آخرم برمیگرده به مسئله انحلال علم اجمالی. من حال جلسات قبل یادم رفت عرض کنم، این خود رفقا بخوان ویشه یابی بکنن که چرا این مورد آخر باز موجب میشه علم اجمالی در همه اطراف منجز تکلیف نباشه، اونم چون برمیگرده به علم تفصیلی و شبهه بدوی، یعنی انحلال پیش میاد. حالا اگر بیانه قائم شد برای اینکه کاسه الف نجسه، در این صورت شما نسبت به کاسه الف علم تفصیلی به حرمت پیدا میکنید. اون قطره خونی هم که افتاده در کاسه بمیشه شبهه بدوی، برای جاری میشه. همین بحث در مورد ملکمی قاعدیت هم هست. سلطان به عنوان اینکه مسلمانی یه داره تصرف میکنه، با دست خودش داره یک جایزه به شما میده، خود این جایزه دادنش موجب میشد که شما نسبت به این جایزه که میگیرید یک اماره داشته باشید. حالا که نسبت به این یک اماره دارید، تکلیف مشخصه که این حلاله و که انهو تلقی میشه به این که اموال غصبی اون یکی اموال سلطانند که من جایزه نداده. این هم باز شد انحلال. شما غالب موارد اگر دقت بکنید دوستان، با همین فرمولی که عرض میشه و این مقدار تفاوتی که برای پس و پیش میکنه، دوستان میتونن بفهمن انحلال علم اجمالی چطور تطبیق میشه. در اون بحثی هم که همه اطراف محل ابتلا نبودن، اونا باز سوال شدیم، اونجا هم باز انحلاله. گفتیم اون مواردی که محل ابتلا نیستند، اونا که انهو تلقی میشن چون محل ابتلا نیستن، یعنی نسبت به اونا شما تکلیفی ندارید. خب علم تفسیری دارید که نسبت به اونا مکلف نیستید. حتی اگر کاسه خون دست اون کاسه افتاد که دست امپراتور چینه، خب یقین من بکنم تکلیفی برام نمیاره. پس نسبت به این کاسه ای که دست خودمه، باز شبهه بدویه دارم. ثبوت تکلیف بدویه، شبهش بدویه، علم اجمالی ندارم، باز براءت جاری میشه. خب اینا همشون شد مصادیق انحلال علم اجمالی. این حالا از دوستان میخوام حتما روش فکر بکنن، دقت بکنن، تو مباحثه تطبیق بکنن اینکه این حالت‌های مختلف چرا موجب جریان براءت میشه. اینو برمیگرده به انحلال علم اجمالی. بله، اون مسئله شبهه غیر محصوره ذاتش بحثیه که باید تحلیل بشه که در شبهه غیر محصوره چه اتفاقی میفته. به نظر ما اونجا هم باز بحث انحلاله، اونجا هم باز بحث انحلاله، ولی حالا دیگه جای توضیح بیشتری الان نداره. خب عبارتی رو مرحوم شیخ از جناب ابن ادریس آوردند و فرمودن که مرحوم ابن ادریس هم حرفش اینه که ما اینجا باید طبق قاعده عمل بکنیم و ایشان خب برای خبر واحد رو معتبر نمیدانه، طبق خبر عمل نمیکنه. توضیحاتی دادیم که حالا فرمایش مرحوم ابن ادریس دیگه کامل توضیحش رو دادیم، تطبیقش هم کردیم. یه فتعملی رو آخر در کلام شیخ بود، جلسه قبلش رسیدیم، آخرای جلسه بود در مورد فتعمل. من یادم نیست چقدر در این فتعمل توقف کردم، چقدر توضیح دادم، یعنی حضور ذهن ندارم. خب بهترین چیزی که فعلا به نظرم میرسه در مورد فتعمل بگم، بعضی از شروع هم گفته بودن، این بود که استدلال مرحوم شیخ به اینی که منظور از استهلاک به قرینه عدم امکان رد عین عبارت است از شبهه غیر محصوره، این خیلی حرف محکمی نیست. چرا؟ چون تعلیلی که میکنه میگوید امکان رد عین وجود نداره، معلوم میکنه که مراد ایشون از استهلاک مطلق شبهه است، چه محصوره چه غیر محصوره. یعنی شما نمیتوانید هم در شبهه محصوره هم در شبهه غیر محصوره یکی از اموال رو به عنوان اینکه این مال همون مال غصبی برگردونید، چون مشتبه شاید میگه یکی دیگه مال غصبی بوده، این حلال بوده. پس مطلق شبهه مد نظر مرحوم ابن ادریسه، نه خصوص شبهه غیر محصوره. خب در مورد فتعمل این مرا بهترینی که به ذهن من رسید، شروع مختلف هم که دیدم اینو بیشتر حد زدم مراد مرحوم شیخ باشه. خب این تا اینجا. آقا جلسه قبل دیگه اتمام صورت ثانیه بود، دوستان در اتمام در صورت ثانیه اگر سؤالی نکته‌ای دارن بفرمایید. بفرمایید. بعد بفرمایید.
اونجا که آقا میگه که والا اگه تقدیر انتخاب والا طرف نقیز، این و اون قبل شده میگه که او ان مورد شبهت المحصوره من جواز الظلمه خارج از عنوان اصحاب. سوال میگه که بود که این چطوری خارج از عنوان اصحاب میشه و حالا منظورش اینه که یعنی باید قائل بشیم به احتیاط در شبهه محصوره، آیا منظورش اینه؟ حالا این یه سوال. سوال دومون هم در مورد خط بعدیشه که میگه وعلا اگه تقدیر انفقه و علا طرف نقیز، این منظورش دقیقا چیه؟ کدوم طرف نقض میشه که میگه که انفقه و علا طرف نقیز؟
از دوستان کسی به یاد داره ما اونجا چه عرض کردیم جواب آقای سعیدی رو؟ دوستان بفرمایند. رفقا کسی یادش هست؟ بله بله پیدا کردم، یادمه. دوستان کسی یادش نیست؟ مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمودن که ما قبول داریم قاعده در علم اجمالی احتیاط، استثناء میخوره بحث ما نحن فیه جوائز سلطان که اینجا به خاطر نص اباحه است. این کل فرمایش شهید ثانی بود. مرحوم شیخ هم میفهمد که آقا جان شما یا از ادله این برداشت میکنید که علم اجمالی منجز تکلیف نیست، پس در مستثنا من با شهید ثانی برای مشکل پیدا خواهید کرد. این یه طرفشه، طرف نقیض ها، یا اینه، یا اینکه نه شما باید معتقد بشوید به این که علم اجمالی منجز تکلیفه و نمیتوانیم اینو به اباحه برسانیم، چون معناش اینه که شعار مقدس خودش معصیت خودش رو تجویز بکنه. و این هم انکار و مخالفت با شاهد ثانی در مستثناست. فهمشون دو تا را بیشتر نده، یا این روایاتی که دلالت بر اباحه میکنند و اینا رو میگیرید برای شبهه بدوی و چنین مواردی که طبق قاعده ما هم میگیم باید اینجا اباحه باشه، براعت باشه، یا این کار رو باید بکنید، یا باید حرف ما رو بزنید بگویید که نخه آزمان که این هم اینکه به این شکل گفتیم این هم حرف ماست، یا باید حرف اون بعض متأخرین که گفتن آقا اصلا احتیاط لازم نیست در فرض علمه چون اینو بگیرید. هر کدوم از این دوتا قول رو بگیرید نظر شهید ثانی رو نگرفتید، چون شهید ثانی رحمت الله علیه قائل است به این که هم اباحه داریم هم احتیاط، احتیاط در غیر ما نحن فیه طبق قاعده، اباحه در ما نحن فیه به خاطر استثناء و نقص. شیخ میگه این شدنی نیست. روشم بخونم آقای سعیدی یا همین توضیحی که از بیرون دادم کفایت کرد؟
حاضر با متوجه شده
حل خواب
دو باید یه سوال دیگه هم داشتیم
بفهمی
نفعی 175 شروع میکنی روایت رو گفتن کجا فکر میده که حلال
بله
بعد خب این اخبار ظاهرشون به نوعه نبود بطلیه هسته مثلا نوازه سلطان
بله.
از یه طرف عقل رو داریم که میگه که باید احتیاط بکنیم چون که مثلا علمی هستش و خود عقلون داره میشه مثلا بعد فرمن الان رابطه بین این دوتا بین این حکم عقل و اخبار اینا عموم خصوص منوز میشن حالا
عرض کنم که شما یک حکم عقل مولوی که اینجا ندارید درسته؟ بله. حکم به احتیاط در حقیقت همون بحث وجوب مقدمه است دیگه، وجوب مقدمه علمیه است که همه علما قبول دارن مقدمه علمیه واجب است عقلا لا شرعا. این تو بحث مقدمه یادتون هست از همان الموجز شما این رو خوندید، وقتی مولا گفته شما از آرنج بشور باید یک کمی از بالاتر بشورید که یقین بکنید کل محدودی که مولا خواسته رو شستی، اون یه مقداری که بالاتر میشورید این قطعا وجوب شرعی نداره، چون اگر وجوب شرعی داشت اون مقدار رو شستن باز برای اینکه یقین بکنید اون مقدار رو شستید و چیکار میکردید یه ذره بالاتر میشستید تا یقین بکنید اون مقدار رو شستید، باز برای اینکه یقین بکنید اون مقدار شستید و یه ذره بالاتر میشستید، نتیجه این که باید برای اینکه وضو بگیرید باید یه غسل میکردید تا یه وضو بگیرید، نمیشد که این کار. این مقدمه علمیه برای اینکه شما یقین بکنید تکلیف رو انجام دادید از این بابه و مطمئنن هیچ مصلحتی خودش نیست، وجوب شرعی نداره و وجوب ارشادی عقل این حکم میکنه، هیچ ظاهرا اختلافی هم توش وجود نداره. احتیاط هم همینه دیگه، شما در بحث علم اجمالی عقل میگوید شما احتیاط بکنید، خب این روایات فرمودن شما براعت جاری بکنید، خب آیا میشود اصلا قرینه تو خودشه، قرینه تو خود این روایته، آیا میشود این روایات بیانشون این باشه که شما میتوانید در فرض علم اجمالی معصیت خدا بکنید؟ امکان داره روایت اینو بخواد بگه؟ خب امکان نداره. خب پس وقتی امکان نداره خود این قرینه میشه برای اینکه مراد از اباحه و براعت اونجاییه که موجب معصیت نباشه، تکلیفی در کار نباشه. خب ببینید من دوتا حکم مولوی اینجا نمیبینم که بخوام اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنم ببینم رابطه بین اینها چیه، اینجا دوتا حکم شرعی وجود ندارن که رابطه اینا رو با هم دیگه بسنجم، ولی خب به عنوان اینکه شما در مقام عمل آره دیگه اون موردش غیر از اینه، این موردش در جاییه که تجویز اباحه مستلزم تجویز معصیت نباشه. او هم میگوید که شما باید احتیاط بکنید تا یقین بکنید معصیت نکردی. بله، پس از همدیگه هیچ مورد اتحادی با همدیگه ندارن، با همدیگه به قول شما تباین دارن به این معنا. ولی اینجا دو تا دلیل شرعی نیست. بله بفرمایید.
به طور قول شهید ثانی خصوص من وضع میشه، درسته که تو جواز سلطان با هم تناقض مثلا پیدا میکنن و استثنا میزنید، درسته؟
بله به اون نگاهی که بله همینطور خب درست به اون شکلی که آره شما دارید نگاه میکنید. بله همین. آقای کهی یا بفرمایید. به نظر من هم وقت کلاس گرفته نمیشه، چون اتفاقا باید بنده اطمینانی پیدا بکنم که این مباحث پایه‌ای علم و اصول که الان توش درگیر هستیم این صورت ثانیه جا افتاده و سر و فقا. یعنی ما باید اطمینانی پیدا کنیم که بحثای مبنایی در این صورت ثانیه اون چیزی که مربوط میشه به پایه های علم و اصول و بحث علم اجمالی واسه رفقا جا افتاده، لذا حتما میخوام رفقا اگر سوالی ابهامی دارن مطرح کنن. بله بفرمایید.
چرا نظر شیخ رو چون همه جا اینجا میاد مطرح میکنه ما اینطوری برداشت کردیم که گویه یه سری اخبار هندویت شما دارید که بالاخره مسادیقش مختلف هستش که شامل جوایز سلطان میشه و شامل چیزای دیگه هم میشه، یعنی خیلی کلی هستش. بعد یک حکم عقل هم داشت که شیخ رو مطرح میکنم میگم ما نمیتونیم، چون میدونیم که اینجا بالاخره این حرمته اتفاق میاد و این دوتا با هم تو جوایز سلطان تداخل میکنن، ما میان میگیم که ما اخبار رو نمیتونیم اینجا حکمشو در نظر بگیریم. چرا؟ چون حکم عقل تخصیص بردار نیست. وقتی تخصیص بردار نداره ما اصلا اینجا حکم عقل رو میاییم تو جوایز سلطان اجرا میکنیم و میشه اما حرمت.
بخش حکم عقل از اون جهت که حکم عقل از تخصیص بردار نیست مطرح نیست. عرض کردیم مسئله احتیاط یک حکم عقلی مولوی توش ازش در بیارید نیست. این عرض کردیم ارشاد است به همون تکلیف واقعی. میگه شما تکلیف واقعی رو باید امتثال بکنی. امتثال تکلیف واقعی متوقف است بر اینکه از همه اطراف شبهش پرهیز بکنی، پس باید پرهیز بکنی. میشه بحث وجوب و مقدمه. وجوب مقدمه علمیه که به اتفاق علما وجوبش ارشادیه و مولوی نیست. من هی احساس میکنم شما آقای سعیدی از بحث حکم عقل که انه یه دونه حکم شرعی میخواید بفهمید، مثل اینکه مثلا شما دارید با عقل کشف میکنید مسئله مستقلات عقلیه رو. تو مستقلات عقلیه حکم عقل یک حکم تأسیسیه. عقل حکم میکند، تأسیس میکند یک حکمی رو. چیه اون حکم؟ اینه که آقا جان مثلا صدق واجبه، کذب حرامه. اون وقت ما میایم بررسی میکنیم که آیا اینجا تخصیص میخوره، تخصیص نمیخوره، امکان تخصیص نداره چون حکم عقله. بعد حالا بحثای بعدی که اگر بخواد تخصیص بخوره چی پیش میاد، چطور باید توجیه کنیم، اینا همش قید موضوع حرفایی که با هم دیگه سابقا داشتیم. اما مانحنفی در غیر مستقلات عقلی است، یک بحث ارشادی محض. اینکه دارید اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنید، خود این مقایسه جا نداره. اصلا بحث سر این نیست که حکم عقل تخصیص نمیخوره، بحث سر اینه که تجویز و اباحه ارتکاب اطراف علم اجمالی توسط شارع این تجویز معصیته. یعنی ما حتی اگر فرض میکردیم حکم عقل تخصیص میخوره، خود شارع هم بیاد نمیتونه این کارو بکنه. اصلا دلیل نقلی، اصلا آیه قرآن، خود قرآن بیاد خودش میتونه تجویز معصیت بکنه؟ پارادوکس دیگه. خودش منبع حکم، منشأ احکامه، بعد خودش بیاد بگوید که من که میگویم نماز بخون، معصیت من بکن و نماز نخون. خب میگه آخرش نماز بخونم یا نخونم، حرفت چیه؟ کدوم حرفت؟ امکان نداره که یک مولای خودش معصیت خودش رو تجویز بکنه، چه با عقد چه با نقد فرقی نداره. گیر کار سر اینه که اگر شما قائل وجوب احتیاط نشید، که یکی از بحثای عرض کردم غیر مستقلات عقلیه است، اگر قائل به احتیاط نشید لازمش اینه که بنابر قول به براعت در یک طرف یا در برخی از اطراف، شما دارید احتمال معصیت رو یا یقین معصیت رو تجویز میکنید. حالا اگر قائل بشید به اکتفا به مخالفت احتمالیه، یعنی احتمال معصیت رو تجویز کردید، اگر هم قائل بشید به جواز مخالفت قطعیه که یقین دارید به معصیت تجویزش کردید، جفتش هم محال قبیحه. حل شد تا اندازه ای؟ صدای بنده هست؟
جایی مقدار حالا صدام بست شد، ولی خب میخوردم بیشتر بحث بکنیم.
صدا از کجا قطع شده؟ من دوباره بگم چرا صدا قطع شد، تعجب کردم. ببینید من دوباره عرض بکنم سریع، نمیدونم چرا علت این که قطع شده چیه. ببینید ما نحن فیه در مورد بحث حکم احتیاط به اجتناب از اطراف علم اجمالی، این منشأش به این بر نمیگرده که ما یک حکم عقد داریم، حکم عقد نمیشه تخصیص بخوره، به این بر نمیگرده. اگر بخواد ریشیابی بکنیم طبق مباحث علم اصول عرض بکنم، اون بحثی که داشتیم که آقا جان حکم عقد تخصیص بر نمیداره، اونو ببرید تو بحث مستقلات عقلیه که خروجی حکم عقل یک حکم مولوی است، یک حکمی که مولا داره توسط عقل برای شما این رو تأسیس میکنه، مثل وجوب صدق و حرمت ظلم یا حرمت کذب. خب اونا نمیتونه تخصیص بخوره به اون معنا. بحثی که ما داریم بحث غیر مستقلات عقلیه است. این بحث من عرض کردم محضر دوستان، بحث احتیاط همون بحث وجوب مقدمه علمیه است. خب در بحث وجوب مقدمه علمیه که مربوط شد به بحث غیر مستقلات عقلیه خوندید آیا مقدمه علمیه وجوب شرعی داره؟ هیچ که اینو نگفته، همه گفتن این وجوب عقلیه، ارشادیه، یک ارشاد عقله برای اینکه شما یقین بکنید حرف مولا رو امتثال کردید. خب مولا اگر میگوید از آرنج بشور به پایین، شما یک ذره باید بالاتر از آرنج بشورید که یقین بکنید آرنج رو شستید. این دیگه وجوب عقلیه، همین مصلحت در شستن آرنج تا نوک انگشتانه، بیشتر از اون مصلحت نداره. اون یه ذره بالاتره فقط برای اینه که من یقین بکنم از آرنج به پایین شستم، وگرنه خودش مصلحت نداره. اگر اون یه ذره وجوب شرعی داشت، شما دوباره باید میگفتید ها من برای اینکه یقین بکنم اون یه ذره رو شستم، بعد یه ذره بالاتر رو بشورم، بعد همینطور یه ذره بالاتر رو بشورم، بعد یه غسل میکردید به جای یک وضو. این که نیست. پس با این دید علت این که ما میگوییم اینجا تخصیص نخوره، بحث این نیست که حکم عقلی تخصیص بر نمیداره، بحث سر این است که چه عقل و چه نقل هر دوتا فرقی ندارند، چه دلیل عقلی چه دلیل نقلی، هیچ کدومشون نمیتوانند معصیت مولا را اجازه بدن، چه به شکل مخالفت قطعیه چه به شکل مخالفت احتمالیه. قبیح هست بلکه ممتنع از تجویز معصیت توسط خود مولا، خود مولا بیاید معصیت خودش رو اجازه بده، این اصلا قبیحه و اصلا غیر متصور مولا بیاد چنین کاری بکنه. حالا یه مقدار دیگه تکرار شد ولی خب چون صدا نبود امیدوارم برای دوستان مفید باشه. در مانع حنفی هم همینه. مانع حنفی شما یک حکم شرعی ندارید که اینا بیاید عرضم که مقایسه بکنید با نص. حکم شرعی باید مقایسه با نص وجود نداره اینجا. خب سایر دوستان اگر سوالی دارن در این صورت ثانیه باز بفرمایید که این صورت ثانیه رو دیگه حل کنیم بریم بعد صورت ثالثه با هم دیگه اینا خلط نشه. نیست داره. خب صورت ثالثه و اما صورت ثالثه ایه علم تفصیلا حرمت ما یأخذه ولا اشکال فی حرمته حین اذن علی الآخذ. خب کسی که جایزه میگیره علم تفصیلی داره که اینی که من دارم میگیرم مال مردمه، این چه حرام دارم میگیرم، سلطان داره به من جایزه میده، جایزه رو میده که به زور از خلق الله گرفته، این زمین خودم خبر دارم، این زمین مثلا 40 سال قبل به زور از بندگان خدا گرفته شده، میدونم خودم. خب اگر چنین حالتی باشه خب شیخ میفهمد قطعا حرام دیگه، باید شما حق ندارید اینو بگیرید. الا ان الکلام فی حکمه اذا وقع فی یده. خب الان شما گرفتید، خب برای سلطان جائر داره جایزه میده، شما جرأت نمیکنی نگیری اصلا، بیا درستش کن، بیا جایزه رو بگیر. شما این زمین که میدونید غصبی بوده این رو گرفتید، الان وظیفه چیه؟ خب شیخ میفهمد اولا مشخص بشه که شما اول علم به حرمت داشتید بعد جایزه رو گرفتید، یا نه اول جایزه رو گرفتید بعد فهمیدید که ای بابا از این بر اون بر بهتون خبر دادن که این زمین زمین غصبیه، کدومش؟ فنقول علمه به حرمته اما ان یکون قبل وقوعه فی یده و اما ان یکون بعده، فان کان قبله لم یجز له ان یأخذه بغیر نیت رد الی صاحبه. فهمد اگر این مال از قبل شما میدانستی یه مال غصبی سلطان داره به شما جایزه میده، حتما باید نیت رد به صاحبش رو بکنید، بدون نیت رد قطعا جایز نیست. چرا؟ چون غصب دیگه، شما میگوی غصب تصرف میکنید در مال دیگری بدون اذن شرعی و مالکی، این غصب و جایز نیست. سواء اخذه اختیارا ام تقیتا، دیگه فرق نمیکنه که شما ناچارید و به هر حال یک زوری بالا سرتون هست و این جایزه رو میگیرید، میترسید اگر این جایزه رو نگیرید بهتون شک بکنند و لو برید جایزه رو میگیرید، یا اینکه نه برای خودتون به شرایط تقیه هم وجود نداره، اگر شما جایزه رو نگیرید مشکلی برای شما پیش نمیاد، سلطان با شما کاری نداره اگر شما جایزه رو نگرفتید، معذالک شما خودتون میخواید جایزه رو بگیرید، کار اشکال نداره، به هر حال بگیر، اما از همون اول نیت کن که اینو میگیرم برگردونم به مالک واقعی. لأن اخذه بغیر هذه النیه تصرف لم یعلم رضا صاحبه به، اگر به غیر این نیت تصرف بکنید و بگیرید خود اخذ تصرفیه که باید مالک راضی بشه. و تقیه تتعدا به قصد رد. من حالا که ما در تقیه هستیم پس بگیریم نوش جونمون بکنیم، آقا من تقیه قبول کردم، میگه خب حالا که گرفتم دیگه خوش به حالم دیگه، ما دنبال یه فرصت بودیم تو این ملک تصرف بکنیم، سلطان خدا خیرش بده این ملک رو غصب کرد از همسایه ما به ما جایزه داد، من هم که در شرایط تقیه هستم میرم تو این ملک تصرف میکنم، خیلی برای چشم دنبال این ملک بود، میگه نمیشه. فان اخذه بغیر هذه النیه کان غاصبا، اگر نیت رد نداشته باشی، منظور از نیت رد نیت جدی رد دیگه، یعنی واقعا در پی این هستید که این مال رو به مالکش برگردانید، اگر غیر از این باشه این غصب و احکام غصب هم داره. اما ان اخذه به نیت رد کان محسنا. خب اما اگر اومدیم و به نیت این گرفت که برگردانه به مالک، این تازه داره لطف میکنه، مالک اگه زورش میرسید که اصلا اینو اجازه نمیداد سلطان جائر غصب کنه، حالا که سلطان جائر این رو غصب کرده شما داری یه کاری میکنی که مال به مالکش برسه، بند خدا چشم انتظاره، خب این محسن هستی، این محسن همون اشارت با آیه شریفه که ما علی المحسنین من سبیل، یعنی این گرفتن حرمت نفس گرفتن این اشکالی نداره، حرمت نداره. ولی خب فقط بگیره، نه اینکه حالا گرفت بگه فرصت یه تصرف مفصلی هم توش بکنی. این ماشین رو من گرفتم ولی خب خیلی ماشین خوبیه که تا حالا پشت فرمونش ننشستم، حالا یه چند روزی با این دور بزنی. نه دیگه، فقط میتونه بگیره بیاره تحویل مالک بده. و کان فی یده امانتا شرعیه، این در دستش امانت شرعیه است. امانت شرعیه دوستان عنایت دارن دیگه، این در مقابل همون میخواد بگه اون ید تخصیص میخوره. ما گفتیم ید تخصیص میخوره به امانت. علالیت منظورمونه، علالیت میگوید هر دستی زامنه. علالیت هر دستی، هر کسی که مالی رو بگیره و اثبات ید بکنه زامنه، مگر اینکه امانت باشه دستش. امانت هم یا مالکیه، خود مالک اجازه داده، یا یک جاهایی مالک اجازه نداده، شارع اجازه داده. امانت شرعیه یعنی امانتی که گرفتنش به استناد اجازه مالک نبوده ولی شارع اجازه داده و حرام نکرده. مثل لقطه است، شما لقطه رو میتونید بردارید از زمین، یک ساعت تحقیق بکنید، به صاحبش برگردانید، پیدا کنید صاحبش رو برگردانید. خود این از زمین برداشتن یک تصرفیه در انبار دیگران، اما شعار مقدس این اجازه رو داده، حرمت تکلیفی نداره. تکلیفا جایزه که شما التقاط بکنید، ولی اینکه التقاط خودش یک تصرفی در انبار دیگران هست، خم میشید از زمین برمیدارید. خب و این کانال علم بها بعد وقوعه فی یده، اما نه، ایشون به شبهه این که مورد از اون مواردی که اخذ جایزه از سلطان مشکلی نداره، مثل صورتهای قبلی. خب صورتهای قبلی ثانیه و اولا گفتیم اشکال نداره از سلطان جایزه بگیره، ایشون با این دید رفت جایزه گرفت، بعد بهش خبر دادن که آقا این ماشین این زمین غصبیه، بعد فهمید فمد یحتمل قویاً از زمان هنا، اینجا به احتمال زیاد ایشون زامنه. چرا زامنه؟ ببخشید، فرمد به خاطر این که اخذه به نیت تملک، شما اون لحظه که گرفتی فکر میکردی صورت صورت ثانیه یا صورت اولاست و شما میتوانید بگیرید این رو، شما به قصد تملک گرفتید. به قصد تملک گرفتن خب درسته، غصب نیست از جهت حکم تکلیفی، چون نمیدانستید. جهل حکم تکلیفی رو بر میداره، اما جهل حکم وضعی رو بر نمیداره. مثل صغر، مثل جنون، اگر یک بچه صغیر، یک بچه مجنون بزنه شیشه همسایه رو بشکنه، از مال صغیری از مال مجنون ولیش باید خسارت مردم رو بده، اما عقوبت اخروی نداره. حکم تکلیفی نیست، اما حکم وضعی به جای خودش ثابته. جاهل هم همینطوره، شخصی که جاهل است مثل مجنون و مثل صغیره، به خاطر جهل حکم تکلیفی نداره ولی حکم وضعی به جای خودش محفوظه و ضامنه. چرا؟ کلی عموم علالیت، لانه اخذه به نیت تملک لا به نیت الحفظ و رد و مقتضا عمومیت علی الزمان. اینجا یه پس و پیشی دیگه، مقتضا عموم علالیت زمانه، اخذه به نیت تملک لا به نیت الحفظ و رد انکار تخصیصه. میگه شما یک عمومی دارید، اون علالیت از زمان، علالیت ما اخذت حتی تعدی، اینه. بعد احتمال تخصیص هم اینجا نیست، این مورد از موارد تخصیص هم نیست، لانه اخذت و به نیت تملک. حالا معنام شد پس و پیش گفته، این دوتا با همدیگه اثبات میکنن، دوتا دلیل نیستن، با همدیگه یه دونه دلیل هم. و ظاهر المسالک عدم الزمان رأسن ملقبز جاهلند، ظاهر مرحوم ابن مرحوم شهید ثانی اینه که رأسن، فهمد چه قبلش چه بعدش اگر شما علم پیدا کنی زامن نیستی، چه قبل الاخذ چه بعد الاخذ اگر علم پیدا کردی زامن نیستی. چرا؟ ایشون فرمودن قال انه ید امانته فتستثر، ایشون میفرمد که این ید ید امانی بوده اون لحظه که شما گرفتید که نمیدونستی، فتستصحب، شک میکنی که با آمدن علم زامن شدید یا نه؟ آیا آمدن علم زمان میآوره؟ ما کجا داریم نداریم کجا؟ شما آیات و قرآن روایات رو بگردید، کجا گفتند آمدن علم خودش موضوع زمانه؟ یعنی آمدن علم علت باشد برای زامن شدن. بله، ما مثلا داریم اتلاف علت زمانه، عقود معاوضی علت زمانه، غصب علت زمانه، غصب غیر از اتلاف ها، غصب اثبات یده، اتلاف اثبات ید نیست، توپو شوت میکنی میخوریش که خلق الله شیشه میشکنه، اینجا اتلاف کردید ولی غاصب نیستی. اما میرید یه چیز رو بر میدارید از خونه کسی، خدای نکرده، اینجا غصب کردید ولی زامن بخشید، اتلاف نکردید، غصب کردید ولی اتلاف نکردید، غصب و اتلاف فرق میکنه. به هر حال آمدن علم به خودی خود زمان بیاورد، ما کجا چنین چیزی داریم؟ پس تصب و استصاب میکنیم عدم زمان رو. قبل از علم ایشون زامن نبود، شک میکنیم با آمدن علم زامن شد یا زامن نشد، استصاب میگوید با آمدن علم ایشون زامن نشد. و ها کیه موافقته عن العلامه طباطبایی رحمه الله فی مصابیحه، فهمد که مرحوم علامه طباطبایی، گفتیم دیگه منظور سید بحرالعلومه، ایشون در مصابیحشون به همین حرف معتقد، لکن معروف. اما شهید ثانی میفرماید ما بقیه فتاوای شهید ثانی رو، شیخ میفرماید بقیه فتاوای شهید ثانی رو در مسالک نگاه میکنیم، در فروع دیگر به این حرف نمیرسیم. ایشون یک سری فتاوایی در فروع دیگر فقهی دارد که اونها مبناشو کشف بکنیم میفهمیم اینجا نباید این حرفو میزده. خب شیخ الان یک بحث مفصلی رو با شهید ثانی شروع میکنه. چی گفتن شهید ثانی؟ المعروف من المسالک و غیره فی مسئله ترتب الایدی علی مال الغیر زمان و کل منهم ولو مع الجهل. اگر دوستان یادشون باشه این بحثات تکراریه دیگه، حالا تو شرح لومن با این حرف آشنا هستید. اشتباه نکنم تو کتاب غصب این رو مستقلا مطرح کردن، ولی لابلای حرفای دیگه هم این حرفا رو شما دیدید. جایی که یک مالی دست به دست بگرده، فرمودن جایی که مال شخصی دست به دست بین افرادی بگرده همشون ضامنن. چرا؟ چون هر کدوم که میگیره اثبات ید میکنه، ید روش میذاره دیگه، خود گرفتن یده. رسول الله هم فرمودن علل ید ما اخذت حتی تعدی. خب پس در نتیجه هر کسی یک چیزی رو میگیرد ضامن اوست، فرقی هم نمیکنه به اینکه عالم باشه یا جاهل باشه، عالم و جاهلش فرق نداره، ضامن اوست. یعنی اینکه مالک وقتی پسر و کلش پیدا شد به هر کدوم از این افراد خاص میتونه رجوع بکنه، میتونه به اون کسی رجوع بکنه که نفر آخر مال دست او تلف شده، یا اگر مال هنوز باقیه خب میره از خودمون بنده خدا مال خودشو میگیره، اونجا که بحث نداریم، اگر مال باقیه که میره مالشو میگیره. اما اگر مال تلف شده برای گرفتن مثل یا قیمت در مثلی و یا قیمی، میره شاقه هر کدوم از این حضرات، ولی اون نفر آخری که مال دست او تلف شده نباشه. میگی خب آقا اینا مثلا 5-6 نفر بودند، این 5-6 نفر چند نفرشون عالمند چند نفرشون جاهلند، اگر مالک اومد رفت سراغ یکی از این افراد که عالم بود به غصبی بودن معذالک گرفته بود، اگر رفت از اون مثل قیمت رو گرفت تمامه. 5 نفر بودند، این 5 نفر مثلا نفر دوم که عالم بود به غصبی بودن، مالک اومد از اون مثل قیمت رو گرفت تمام، این شخص نمیتونه رجوع کنه به دیگری، مثلا به اون نفر اولی که جنس تحویلش داده، بگه آقا تو این جنس رو تحویل من دادی، اونم میگه تو که میدونستی غصبیه دزدیه چرا گرفتی؟ هیچ. همچنین نمیتونه رجوع کنه به اون نفر آخر بگوید که آقا مال دست شما تلف شد، شما خوردی این گوسفندو، کسی که این گوسفند رو کباب کرد گوسفند دزدی رو شما بودی. میگه من بودم که بودم، تو چرا گرفتی؟ تو که میدونستی گوسفند دزدیه، تو ولی اونی که فقط گرفتی خیرش هم ندیدی، فقط گرفتی تحویل دادی، از این دست گرفتی از اون دست تحویل دادی، ولی وقتی میدونستی دزدیه همین که گرفتی ضامنی، حالا رجوع کرده مالک از شما خواسته، خب میخواستی شما مال رو نگیرید. خب این بند خدا به کسی رجوع نمی کنه. اما اگر مالک اومد مثلا رفت سراغ نفر سوم که اون نمیدونست این گوسفند دزدیه، رفت سراغ او، از او به هر حال مطالبه مثل قیمتش رو کرد، فهمد در این صورت این فرد سوم بدهکاره ولی جاهل بوده، اما ضامنه، باید پول مردم رو بده، پول گوسفند رو حساب کنه و به این بند خدا بده. فرقش اینه که چون جاهله میتونه به نفر قبلی رجوع کنه، بگه فلانی من اگر الان خسارت دادم مقصر تویی، تو این گوسفند رو به من دادی، من نمیدونستم این گوسفند دزدیه، میتونه خسارتی رو که به مالک داده از این نفر قبلی بگیره. باز نفر قبلی اگر عالم بوده اون میدونسته این گوسفند دزدیه، خب هیچ. اگر عالم نبوده و میدانسته این گوسفند دزدیه، در این صورت دیگه او نمیتونه، بله اصلا اگر عالمه نمیتونه به کسی رجوع بکنه، اگر جاهله او هم به نفر قبلی رجوع میکنه. عذرخواهی میکنم چون یه لحظه شک کردم حواسم پرید. اگر شخص جاهل بوده اون شخص، اونم به نفر قبلی. مستند چیه؟ مستند همون قاعده معروفه، المغرور یرجع الی من غره. مغرور یعنی کسی که فریب خورده. مغرور به معنای متکبر عربی فصیح نیست. ما ها تو فارسی میگیم مغرور یعنی متکبر، غرور یعنی تکبر. نه، غرور یعنی فریب، مغرور هم یعنی فریب خورده. خب متکبرم یه جوری فریب خورده دیگه، فریب واقعیت رو خورده، خودشو بزرگ میبینه در حالی که بزرگی مخصوص خداوند متعاله. خب الان مغرور یه جوری الا من غره، قاعده است، فهمت کسی که فریب خورده به کسی رجوع میکنه که او رو فریب داده. اما اگر شخصی عالم باشه که نمیگن فریب خورده، کسی بگه آقا جان من عالم بودم به اینکه این غذا مثلا مسمومه، ولی خب از بس تعریف کردن نتونستم خودم رو نگه بدارم، دیدم خیلی گفتم مزش خوبه مزش خوبه، من به خاطر مزه غذا رو خوردم. این دیگه فریب نخورده، خودش در خودش کلا گذاشته، دیگران تعریف کردن غذا خوشمزه است، تو که میدونستی ضرر داره چرا خوردی؟ خب این شخص مغرور نیست، به کسی دیگه هم رجوع نمی کنه، خسارت اگر از او گرفته بشه دیگه رفته. خب شهید شیخ میفهمد شهید ثانی، خود شما این فتوا رو اینجا دادید، فتوای خود شما اینه که اینجا و علی رغم اینکه طرف جاهله به صرف اثباتیت ضامن. خب اون حرف شما کجا؟ حرف فعلیتون کجا؟ حرف فعلی در بحث جوائز سلطان اون کجا و این کجا؟ لكن المعروف من المسالك و غیره فی مسئله ترتب الایدی علی مال الغیر زمان و کل منهم ولو مع الجهل. اینه که همه افراد تک تکشون ضامنند ولو اینکه جاهل باشن. غایت الامر رجوع الجاهل علی العالم اذا لم یقدم علی اخذه مضمونن. غایتش اینه که اگر بینشون بعضی عالم باشن بعضی جاهل باشن، اون جاهلا برمیگردن از اون نفر قبلی، اون شخصی که برای کلاه سرشون گذاشته، از او رجوع میکنن میگیرن. نوعا نفر اول عالمه، نفر اول میدونه که من دزدی کردم گوسفندو، نفر اول غالبا عالمه، اما نفرات بعدی غالبا جاهلن، یعنی بیخبرن از اینکه مال دزدیه، برحال میگیرن دست به دستن بین خودشون تحویل میدن دو میره. خب این اذا لم یقدم علی اخذه مضمونن یک قیدیه در قاعده غرور شیخ اینجا زده. اون قیدم اینه، فرمد اون شخص جاهل اگر از عالم رفته این گوسفند رو گرفته دو حالت داره. یک حالت اینه که این شخص جاهل از این عالم به قصد بودن گوسفند رو مجانی گرفته. این شخص جاهل وقتی گوسفند گرفت فکرش این بود، مبنای ذهنش این بود که من دارم هدیه میگیرم، خدا رسونده یه گوسفند مفت. به نیت مفت بودن گوسفند تحویل گرفت از این شخص مثلا دزد، از این شخصی که عالم به قصد بیه. لذا میتونه رجوع بکنه از او بگه آقا جان ما فکر میکردیم قراره به خاطر این گوسفند چیزی ندیم، مالکش پیدا شد پول گوسفند رو از ما گرفت، ما قرار نبود به خاطر این گوسفند چیزی بدیم، حالا خسارت داریم به خاطر این گوسفند. خب یه چنین ذهنیتی داره، اینجا مغروره، اینجا میتونه از اون شخصی که عالم بوده خسارت بگیره. اصطلاحا میگیم استقرار زمان روی عالمه، همه ضامنند اما اون جاهل استقرار زمان روی او نیست، ولی کسی که عالمه استقرار زمان روی اوست. اما اگر خود شخص جاهل وقتی این گوسفند رو گرفت از اون شخص دزد، ضمن یه عقد معاوضی اینو گرفته، یعنی بناش این بوده که من باید به خاطر این گوسفند باید پول بدم، اگر چنین تصوری داشته. بعد معلوم شد آقا جان این بی فضولیه، مالکش پیدا شد گفت آقا جان گوسفند منو کی خورده پولشو بده، اومد از خرخری ایشون برای پول گوسفند گرفت. در این صورت شخص جاهل معلوم شیخ میفهمد نه دیگه، حق نداره این خسارتی رو که به مالک داده از اون فروشنده بگیره، از فروشنده پولی که داده رو پس میگیره، و حرف دیگه ایه، پولی داده به فروشنده عالم پولو پس میگیره، این حرف دیگه است، اما خسارت گوسفند رو پس نمیگیره، پولشو پس میگیره، اگر نداده هنوز پول فروشنده رو که هیچ، و یه خسارت میده به این شخص، گوسفند مردم رو خوردی، خسارت گوسفند مردم رو میدی، ولی از فروشنده هم اگه بهش پول ندادی که هیچی به هیچی، دیگه خسارت هم از اون نمیگیری. شما گوسفند خوردی، خودت میخواستی به خاطر گوسفند خوردن پول بدی، حالا میخواستی به شخص فضولی پول بدی، معلوم شد او فضولی، حالا به مالک واقعی پول میدی، تو که میخواستی به خاطر گوسفند پول بدی، خب پول بده. اما اگرم پول رو داده، پولو پس میگیره، به خاطر اینکه خب یه بیع فضولی بود، مالکش اجازه نداد، خب سامان برمیگرده به ملک مشتری، خب یه پول از بایه میگیره، ولی به عنوانی که من خسارت گوسفندی که به مالک دادم، نه اون عنوان رو نداره. خب لذا قید میزنه محروم شیخ به اینکه اذا لم یقدم علی اخذه مضمونا ولا اشکال عندهم ظاهرن فی انه لو استمر جهل القابض المتهب ان تلف فی یده کان للمالک الرجوع علیه. اینا رو شوخی خوندم ولی دیگه خسته شدم، بحثم جلوترام هست ولی بماند دیگه، چون اینا ادامه دارن، فعلا اینا ادامه داره، به خونم نمیرسم، بعید میدونم بتونم برسونمش تا آخر وقت، همینجا بمان، انشالله جلسه بعد ادامه میدیم. اگر دوستان تا همین مقدار سوالی دارن بفرمایید.
بفرمایید. از اونجایی که به نحو معاوضی اون گوسفند گرفته بود،
بله،
اختلاف بین اجرت المثل و اجرت المسمى رو چیکار کنه؟ یعنی اگر اون مالک حقیقی اومد اجرت المثل گرفت و اون گرونتر بود، باز ضرر میکنه دیگه.
قیمت مثل، اجرت مثل نفرمایید، قیمت مثل رو گرفت. بله. باز به هر حال اب نداره. بله. ایشون بنده خدا میخواست گوسفند ارزون بخوره، حواس کرده بود گوسفند ارزون بخوره، خب دزدم نوعاً ارزون میفروشه دیگه، آدمای دزد نوعاً ارزون میفروشن، ایشون حواس کرده بود که بعد ما نصف قیمت گوسفند میخوریم، گوسفند رو خورد، مالک پیدا شد، پول گوسفند که خیلی هم بالاست، برای نزدیک 2 میلیون تومانه، پول گوسفند کامل از ایشون گرفت. اینجا هم باز طبق نظر شیخ ایشون نمیتونه رجوع کنه به اون بنده خدایی که گوسفند بهش فروخته، چون مقدارش مهم نیست، چون نیت داشتی ارزون، چون نیت داشتی برای گوسفند بخوری، خب گوسفند مردم خوردی، اون بنده خدا هم قرار بود از شما یه گوسفند بده، یه چیزی بگیره دیگه، عوضشو بگیره، دلیل نمیشه حالا چون میخواد شما حواس داشتید عوض ارزون بدید پس باید ایشون بیاد جبران بکنه اون ما به تفاوت رو، دلیلی بر این که این بایه جبران بکنه وجود نداره. حالا این فرمایش محرم شیخ اینه، اشکال هم شده فرمایش ایشون، جای بحثه، این هم که شما میفرمایید، حالا ممکنه کسی بگه به همون مقدار سرش کلا رفت، ایشون میخواست ارزون بخوره، الان گرون به حال تموم شد واسش، همون مقدار کلاه سرش رفته. این باید بررسی بشه دیگه، احتمالی. بله.
تشکر.
سلامت بشید، در فنا خدا. خدا حافظ.